Saludos.
سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صاحبگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید با آنها وظیفه داده شده بود تا در مذاکره با طالبان پروسه انتقال را طوری پیش ببرند که در آن نفع افغانستان و مردم آن باشد.
وظیفه را سپارلی و چی باید طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
حکومت طالبان میگوید که در همه محاکم ولایات رئیس های متحد و مسلکی مقرر شده اند. شماری از شهریان کابل میگویند با وجود کاهش قیمت دلار در برابر افغانی بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته.
یک ماموره که 4 ماه معاش خود نگرفته باشه یا سرنوشت قانون نباشه رضوان آور قانون مو باشه آیا از کدام رو دیگه اون 4 ماه بزنم نه ظرف مونده نه برچه مونده.
گزارش هم داریم در مورد این که کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا به ایران 3 هفته مهلت دادند تا در مورد چگونگی سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در اوایل سال گذشته در تهران توضیحات دهند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه خبری صاحبگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. حکومت طالبان میگوید سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 21 ولایت افغانستان خاتمه یافت. اتحادیه اروپا و مسکو هشدار داده که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگینی را خواهد برداشت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. همچنان کرایه خانه ها، دکان ها، دفاتر و جایدادها نیز باید به افغانی پرداخته شود. انجینیر عظام سخنگوی وزارت داخلی طالبان شب گذشته به رسانه ها گفت که به ولایات هم دستور داده شده که از این تصمیم پیروی کنند.
تخطی کنندگان از این فیصله باید مجازات شوند. از مسئولان امنیتی در همه ولایات خواسته شد که تطبیق این فیصله را در مناطق خود با جدیت تعقیب کنند.
به گفته او این تصمیم نیز گرفته شده که طالبان نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل و از قاچاق دلار جلوگیری کنند. این تصمیم توسط وزارت‌های داخله، دفاع و مالیه، بانک مرکزی، شارواله کابل و ریاست امنیت ملی اتخاذ شده است. قیمت افغانی در برابر دلار در روزهای اخیر کاهش بی سابقه داشت. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 21 ولایت افغانستان خاتمه یافت. نیک ولی شاه مومن رئیس مرکز عملیاتی امهای پولیو در افغانستان به رادیو آزادی گفت که اکنون آنها تلاش میکنند تا معلوم شود که در این کمپاین به چه تعداد کودکان واکسین شدند.
کمپاین ما در 21 ولایت با موفقیت کامل انجام شد. ما به همه ولایات در تماس هستیم. گزارش از کدام واقعه امنیتی نداریم. ما به تاریخ 20 دسامبر در 13 ولایت دیگر کمپاین را اندازی می کنیم.
بیماری پولیو یا فلج اطفال به استثنای افغانستان و پاکستان از همه جهان ریشه کن شده است. امسال افغانستان 4 مورد مثبت پولیو داشت ولی سال گذشته تعداد آن 54 مورد بود. مسئولان طالبان میگویند در اکثر ولایات ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید با کشورها و مؤسسات امدادرسان در تماسند تا این گودام‌ها قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دوباره پر شوند. آقای حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی ذخیره‌گاه‌ها مواد وجود دارد ولی مقداری آن کافی نیست.
ما در برخی ذخیره‌گاه ها برای کمک مواد داریم، ولی مقدار آن کم است. ما یک بار دیگر از مؤسسات و نهادهای خیریه می خواهیم که به ولایت ها کمک برسانند. ما در مورد با آنها همکاری خواهیم کرد. ما نیز کوشش می کنیم که کمک ها را جلب کنیم تا به موقع به مردم رسانیده شود.
مؤسسات مختلف امدادرسان در حال حاضر برای رسانیدن کمک به افغان‌ها تلاش دارند، ولی سازمان ملل متحد میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان به کمک عاجل نیاز دارند و مساعدت‌های فعلی کافی نیست. سفیر افغانستان در هند میگوید دهلی جدید فیصله کرده که تا بهار سال آینده محدودیت‌های وضع شده بر بسته‌بندی محصولات زراعتی افغانستان را کاهش می‌دهد. فرید مامونزای در توییتر خود نوشته که این یک خبر خوش برای تجار افغان و هندی است و یک همکاری با دهقانان افغان در این شرایط دشوار محسوب می‌شود. هند یکی از بازارهای عمده میوه تازه افغانستان پنداشته می شود. تجار افغان در این اواخر گفته بودند که هند بر بسته‌بندی محصولات زراعتی افغانستان انتقاد دارد و شرایط دشوار را وضع کرده. تجارت بین هند و افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است، چون موقعیت افغانستان به حیث عبورگاه تجارتی بین آسیای جنوبی و آسیای میانه را تحکیم می کنند. طالبان گفتند که خواهان روابط متوازن با همه کشورهای منطقه اند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین را خواهد پرداخت و به عواقب وخیم دچار خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا از مسکو خواستند که به گفتگوی به میانجیگری فرانسه و جرمنی برگردد تا تنش‌های ناشی از تحرکات اخیر نظامی روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یابد. رهبران اتحادیه اروپا در پایان گردهمایی دیروز خود در بروکسل با صدور یک اعلامیه روی ضرورت فوری کاهش تنش‌ها تأکید کردند. آنها گفتند که تنش‌های ناشی از تمرکز نیروها در سرحدات روسیه و اوکراین و بیانات تهاجمی باید کاهش داده شود. اعلامیه می‌افزاید که تهاجم هزینه سنگینی خواهد داشت، از جمله اقدامات محدود کننده اماهنگ با شرکا در لندن و واشنگتن اتخاذ خواهد شد. در اعلامیه ماهیت این اقدامات مشخص نشده. حکومت کوسوو میگوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را میپذیرد تا مدت حبسشان را در زندانهای این کشور سپری کنند. دنمارک برای کاهش فشار بر زندانهای خود یک توافقنامه با کوسوو امضا کرده. البولینا هاکسیو وزیر عدلیه کوسوو دیروز گفت که این مجرمان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا مدت حبسشان را در یک زندان در شرق این کشور سپری خواهند کرد و افزود که این زندان افراد خطرناک نیست. کوسوو به خاطر این توافقنامه 10 ساله که باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود 237 میلیون دلار به دست خواهد آورد. قرار است این پول برای سرمایه گذاری های دراز مدت به خصوص پروژه های انرژی قابل تجدید اختصاص داده شود. هرچند دنمارک میگوید با این زندانیان عین معامله در کوسوو صورت خواهد گرفت، ولی این توافق نگرانی های را به وجود آورده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2 درجه پیش بینی شده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که آنها میخواستند قدرت را از طریق یک لویه جرگه به طالبان بسپارند. حمدالله محب 4 ماه بعد از سقوط حکومت سابق افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که آنها در روزهای اخیر اقتدار می‌خواستند یک هیئت را برای مذاکرات به شهر دوحه بفرستند، اما به گفته او طالبان به مصالحه تن نمی‌دادند. آقای محب در این گفتگو به مسائل دیگر هم اشاره کرده که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که انتخابات و لوی جرگه دو گزینه بود که آنها میخواستند از طریق آن قدرت را به طالبان انتقال دهند. حمدالله محب که اکنون در ایالات متحده به سر میبرد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وی و شماره دیگر از مسئولان سابق در همان روزی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، پلان داشتند که به دوحه بروند و با طالبان گفتگو کنند. وی میگوید که آنها پس از آن از گفتگو و حل سیاسی مایوس شدند که دانستند که کنترل نیروهای امنیتی را از دست دادند.
وظیفه را سپارلې و چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه
به من وظیفه سپارلې شده بود که باید با طالبان مذاکره کنیم تا یک پروسه برای انتقال قدرت تهیه کنیم که منافع مردم افغانستان در آن حفظ شود، ولی متاسفانه وضعیت هر ساعت تغییر میکرد. یک حالتی آمد که اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی از کنترل ما خارج شدند.
آقای محب می افزاید که خارج شدن نیروهای امنیتی از کنترل هنگام بوای واضح شد که این نیروها از میدان هوایی در امور 4 هلیکوپتر مختص به رئیس جمهور مداخله کردند. وی می گوید از این جمله یک هلیکوپتر که می خواست به گمان اغلب به دنبال بسم الله محمدی وزیر دفاع آن زمان برود، از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت قرار گرفت. آقای محب می گوید که با دیدن این وضعیت وی متیقن شد که اگر رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در کابل بماند، به سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق روبرو خواهد شد. حمدالله محب در مصاحبه با رادیو آزادی از گفتگوی تلفنی خود در آستانه سقوط کابل با خلیل الرحمن حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی و وزیر مهاجرین در حکومت کنونی طالبان نیز یادآور شده است. آقای محب میگوید زمانی که طالبان به ولایت‌های میدان وردک و لوگر رسیده بودند، وی با خلیل الرحمن حقانی درباره یک مصالحه و سازش صحبت کرد، ولی در مقابل از وی خواسته شد که تسلیمی خود را اعلان کند.
خواست آنها در آن زمان این بود که شما با نشر یک اعلامیه بگویید که ما تسلیم شدیم، سپس مذاکره خواهیم کرد. من به او گفتم که اول کسی مذاکره می کند سپس پیش می رود. اگر کسی اعلامیه تسلیمی نشد کند و مذاکره چی ضرورت می ماند؟ آنها به پیام خود اصرار ورزیدند و به هیچ نتیجه دست نیافتیم.
رادیو آزادی تلاش کرد که درباره این اظهارات آقای محب نظر طالبان را بگیرد، ولی آنها به سوالهای ما پاسخ ندادند. طالبان قبلا گفتند که حکومت رئیس جمهور غنی برای حل سیاسی آمادگی نداشت و در صدد ادامه قدرت بود. طالبان گفتند که آنها بعد از خروج آقای غنی از کابل برای جلوگیری از هرج و مرج به پایتخت داخل شدند. بعد از خروج آقای غنی از کشور، معاون اول وی امرالله صالح خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلان و لوای مقاومت بلند کرد، ولی آقای محب میگوید که وی در آستانه سقوط کابل امکان مقاومت را با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی مطرح کرد، اما نظریات منفی بود.
من با وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس صاحب امنیت ملی یک جلسه دایر کردم. هر چهار ما نشستیم. من پرسیدم که آیا مقاومت امکان دارد یا نه. وزیر صاحب دفاع با وزارت گفت که مقاومت ممکن نیست.
آقای محب می افزاید که رئیس جمهور سابق اشرف غنی هنوز هم در امارات متحده عربی به سر می برد و در آینده پیام‌های دیگری نیز به افغان‌ها خواهد داشت. حمدالله محب مانند برخی دیگر مقامات سابق افغانستان و دیپلماتان خارجی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند که افراد جریانات فکری و سیاسی مختلف در آن حضور داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان میگوید که در همه محاکم ولایات رؤسای مسلکی و متعهد مقرر شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که با تقرر این افراد باور مردم به محاکم افغانستان باز خواهد گشت. شماری از مردم و کارشناسان امور از این اقدام طالبان استقبال کرده میگویند امیدوارند که افراد تعیین شده مسلکی باشند و با فعال شدن محاکم به مشکلات مردم به گونه درست رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید برای محاکم افغانستان افراد مسلکی معرفی شده است و امیدوار است که آنان برای مردم افغانستان مصدر خدمت گردند. اظهارات آقای مجاهد در حال مطرح می شود که حکومت طالبان روز گذشته برای 69 محکمه ولایت افغانستان رئیسان تازه مقرر کرد. آقای مجاهد می گوید هدف این است که در این اداره ها فساد از بین برود و باور از دست رفته مردم دوباره به دست بیاید.
مقرری های ما در محاکم بسیار خوب و معیاری است. همچنان بخش قضا یک ارگان قوی و عاری از فساد است. قوانین افغانستان که احکام اسلامی، شرعی و فقهی است، بر اساس آن افرادی که تعیین شده است همه متخصصین هستند و ما مطمئن هستیم برای مردم افغانستان منفعت بیشتر می رسد و در حل و فصل مسائل قضایی گام های مؤثر برداشته خواهد شد.
آقای مجاهد می گوید که همکاری مردم در این مورد ضروری است. پس از شکایت های شماری از مردم از کمکاری در محاکم و بیکفایتی و پایین بودن ظرفیت در محاکم، طالبان رئیسان تازه را برای محاکم ولایت ها مقرر کردند. روز شنبه هفته جاری رادیو آزادی در برنامه زیر آسمان کبود مشکلات عدلی و قضایی افغانستان را با شماری از حقوقدانان و محققین به بحث گرفت. در این برنامه مهمانان و شنونده ها گفتند که در برخی از شهرهای ولایات محاکم بسته شده و فعالیت ندارند. در همین حال سمیع الله باشنده ولسوالی خاک جبار کابل از این اقدام طالبان استقبال می کند و می گوید که علاوه بر آن باید به دوسیه های ثبت و بررسی شده و ماهیت تحقیقات نهادهای عدلی و قضایی نیز توجه شود.
یک مسئله در اینجا مطرح میشه، او تاکید در بالای مجازات است. یعنی اگر فلسفه یا کار قضا کاهش سطح جرایم است یا مبارزه علیه جرایم است، در اینجا بسیار عباد دیگه است که تاثیر مثبت داره. در پالی از او بعض عباد دیگه است که بالای از او تاکید شوه، بالای تربیه جامعه تاکید شوه، بالای بخش اجتماعی فرهنگی تاکید شوه.
از سوی دیگر داوود مایار کارشناس مسائل حقوقی از این اقدام استقبال می کند، اما می گوید که در کنار این باید در قسمت کم شدن جرایم هم کار صورت گیرد.
خوب است که مردم اونقدر که زجر می کشند به خاطر حل فصل یک مشکلشان که ملامت سلامتشان معلوم شود و در کمترین وقت معلوم شود، این بسیار خوب است. ولی آمار ارقام باید باشه که این یک چیز رسمیات را بگیره و از این باز استفاده خوب شود و به آسانی استفاده شود. البته در وقت جمهوریت قضایا اگر حل میشد مطابق قوانین مدنی و شرعی اسلامی حل فصل میشد.
قابل یادآوری است که در گذشته گزارش‌های متعدد از محکمه‌های صحرایی توسط طالبان بدون حکم قضایی منتشر شده است که باعث انتقاد تند مردم شده بود، اما اکنون امید است با فعال شدن محاکم قضایی و معرفی رئیسان تازه برای برخی محکمه‌ها این مشکل حل شود.
رادیو آزادی.
در حالی که طالبان میگویند که سر از امروز همه داد و ستد به پول افغانی صورت خواهد گرفت، شماری از شهریان میگویند که با وصف کاهش قیمت دلار در برابر افغانی بهای مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. تا لحظات بعد این گزارش را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جعفر احمدی مرور کرده.
روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلب بنگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران توجه کرده. روزنامه می نویسد که زمانی که طالبان در ماه آگست در کابل به قدرت رسیدند، جمال پاپولی برخلاف بسیاری از افغانهای دیگر نیاز نداشت در مورد ماندن در افغانستان تشویش کند. در ادامه می خوانیم که جمال سالها پیش افغانستان را ترک کرده بود تا یک دکان سنگ تراشی در بیرون از تهران ایجاد کند. روزنامه می نویسد که بجای آرامش این پدر دو فرزند در این روزها می ترسد، زیرا به نوشته روزنامه او هراس دارد که مبادا به صفت یکی از صدها هزار افغان بی سند به زادگاهش بازگشتانده شود، جایی که به باور نویسنده مطلب سرنوشت ناروشن در انتظارش خواهد بود. لس آنجلس تایمز می نویسد که پس از آن که جمال در گذشته چند بار در ایران بازداشت و از آن کشور اخراج شد، او توانست که به آنجا بازگردد. اما به نوشته روزنامه با توجه بر روی کار آمدن رژیم نو در افغانستان، و تلاش‌های فزاینده ایران برای تشدید امنیت در مرز، بازگشت به ایران دیگر گزینه عملی نخواهد بود. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که مجلس سنای ایالات متحده لایحه دفاعی 768 میلیارد دلاری را تصویب کرد که در آن دستور ارزیابی جنگ در افغانستان و اصلاحات امور عدلی نظامی داده شده. انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده لایحه را امضا کند. به نوشته روزنامه تشکیل کمیسیون مستقل برای موشکافی در مورد مشروعیت و اشتباه‌های جنگ 20 ساله در افغانستان بخش از خواست‌های درج شده در این لایحه است. روزنامه واشنگتن پست مطلب دیگری را در مورد مدیریت 3 رستوران افغانی از سوی گروهی از دختران افغان در ایالات متحده نشر کرده. به نوشته روزنامه این دختران برخلاف دخترانی که زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند، مسئولیت اداره رستوران های خانوادگیشان را دارند. روزنامه می نویسد که سوفیا مادر این دختران در کودکی در سال 1981 از تهاجم شوروی پیشین بر افغانستان به ایالات متحده فرار کرده بود. روزنامه به نقل از عمر پدر این دختر افغان نوشته که به دخترانش این پیام را داده که یک زن هم می تواند تجارت پیشه باشد.
در حالی که طالبان میگویند تلاش‌های را برای ثبات پول افغانی انجام می‌دهند، اما شماری از شهریان میگویند با وصف کاهش قیمت دلار در برابر افغانی، قیم مواد غذایی در بازارها کاهش نیافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برادرای عزیز، بسیار شرایط بد و بسیار دشوار قرار می‌گیریم. نمی‌فهمم چه کنیم.
فقر، بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نگرانی‌های زیادی را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. آنان می‌گویند که درآمدی ندارند و وسایل هم در خانه برای فروش ندارند. سرمای زمستان نیز به این مشکلات آنان افزوده است. محمد نبی باشنده کابل میگوید شب را با نگرانی از نداشتن نان و آب برای کودکانش گذرانده است.
نمیفهمم چی کنیم. ما نه بلکه اکثریت از همشهریان میشه کابل که ما یکی از باشندگان نمیباشم. یک ماموره که 4 ماه ماش خود نگرفته باشه یا سرنوشتش معلوم نباشه و نان آور خانه مو باشه، آیا از کدام روزیجه او 4 ماه گذران کنه؟ نه ظرف مانده، نه فرش مانده، نه چیز مانده که ما بودم. سرمای زمستان از یک طرف، این بیروزگاری و به سرنوشتی مملکت از دیگه طرف، از کی بنالیم؟
احمد رومل دیگر باشنده کابل میگوید چند روز پیش به دلیل افزایش بهای دلار در بدل پول افغانی نرخ مواد خوراکی در بازارها افزایش یافته بود و اکنون که بهای دلار کاهش یافته است تغییر در بهای مواد خوراکی به میان نیامده است.
قیمت های مواد خوراکی نهایت بلند رفته و یک ماموری که در دولت بود و ماش نگرفته باشه چکم طفلای گرسنه خود را سیر نمایه کرایه خانه پرداخت کنه، به ای که در این هوای سرد جان عزیزای خود را از دست بده و تسلیم به روزگار شوه. آرزو دارم حوضا تغییر کنه و مردم به داد سپاد خود برسه.
شهروندان کشور از حکومت طالبان می خواهند که بر روند قیمت ها در بازار نظارت داشته باشد. در همین حال وزارت داخله طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است در نشست مشترک در ریاست الوزراء فیصله شده که به منظور جلوگیری از افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی تمام معاملات با پول افغانی صورت گیرد. انجینیر ایزام معاون سخنگوی طالبان در این پیام میگوید که بر بنیاد این فیصله همچنین از نرخها در بازارها نظارت صورت خواهد گرفت.
روز گذشته وزارت داخله، وزارت مالیه و ریاست الوزرای کشور تشکیل جلسه دادند. در افغانستان بانک، شهرداری کابل و قمانداری امنی کابل مشترکاً تصمیم گرفتند که تمامی معاملات به افغانی انجام خواهد شد. قیمت ها باید کنترل شود. خانه ها و دکان ها به افغانی اجاره داده می شود. از قاچاق پول باید جلوگیری شود. در صورت تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
آگاهان میگویند که وضعیت در افغانستان این کشور را با بحران بشری مواجه خواهد کرد. زمانگل دهاتی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی میگوید مدیریت این وضعیت برای حکومت طالبان دشوار است و جامعه جهانی باید وارد عمل شود.
ارزش پول افغانی را از دست دادیم، از اون خاطر موادی که به دلار خریداری میشن اینجا سر قیمت ها تأثیر داره. ما باور ما هست تا که این عوامل اساسی برطرف نشود طالبا در این مورد هیچ کار کرده نمیتونه تا وقتی که دنیا وارد عمل نشود. و برالاوه از این کسایی که احتکار میکنن و چی دارن اینا هم تا هنوز اینا نتونستن کنترل بکنن. تصفانه این بحران ادامه پیدا میکنه و یک فاجعه کلان بشری هست.
در روزهای گذشته بهای دلار در برابر پول افغانی افزایش بی پیشینه یافت و حتی یک دلار در برابر 125 افغانی تبادله شد. اما از دیروز به این سو بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته و امروز هم سرای شهزاده کابل گفته که یک دلار به 103 تا 105 افغانی تبادله شده است.
پیام ها و نظریات شما.
هر دکی خریده 3000 صد را په روغنش بیبی دیگه شبیبی دیگه ش هر مشکلات بیا براید سرکات تظاهرات کنی د کجا خود پټ کړي افغانیا سیا چیز دیگه سیال خو زمانی میډیا است حد می جیب شما میډیا است د می هر جای کی ببینی میډیا است پخش کنی می ساده امر
امی سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پول های فریز شده پول های منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شه تادیه شود به او به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجکستان بر برق داده شد این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18 صد 17 صد رسید است، یک سیر گندم 320 است، یک سیر رنج 3.5 صد است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشنه که زندگی میکنم. در ولایت هلمند کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. 4 ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در سر فلکه که جای مزدورکارات اینه میگه ما استاد هستیم، استاد میباشیم. بخاطر روزانه روز مزدوریم یه 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیره با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که این ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره رو یک جای بلند بلند برسانن.
پیام شما، نظر شماست.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید سر از امروز همه داد و ستودهای تجارتی با پول افغانی صورت میگیرد. کمپاین واکسین پولیو یا فلج افغان دیروز در 21 ولایت افغانستان خاتمه یافت. طالبان میگویند که در اکثر ولایات ذخایر مواد خوراکی در فصل زمستان خالی شده. سفیر افغانستان در هند میگوید دهلی جدید فیصله کرده تا بهار سال آینده محدودیت های وضع شده بر محصولات تجارتی افغانستان را کاهش بدهد. رهبران اتحادیه اروپا به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین خواهد پرداخت. کشورهای کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا به ایران 3 هفته مهلت دادند تا در مورد چگونگی سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در سال گذشته توضیحات دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کانادا، سویدن، اوکراین و بریتانیا اعلان کردند که به ایران 3 هفته مهلت دادند تا به سوالهای مربوط به سقوط طیاره مسافربری اوکراینی پاسخ دهد، ورنه سایر اقدامات مد نظر گرفته خواهد شد. این کشورها که شماره از ادبای خود را در این واقعه از دست دادند، در اعلامیه روز پنجشنبه خود گفتند که کاسه صبر آنها به دلیل امتناع ایران از دادن توضیحات در مورد این واقعه لبریز شده است. آنها هشدار دادند که اگر ایران تا 3 هفته دیگر به سؤالهای آنها پاسخ نگوید، سایر اقدامات را برای حل این مسئله در چارچوب مقررات بین المللی به طور جدی دنبال خواهند کرد. این طیاره اوکراینی بامداد 8 جنوری سال 2020 دقایق پس از پرواز از تهران با فیر 2 موشک قوای دافع هوای سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. چندین نفر از افغان‌ها نیز در این طیاره سوار بودند. جمهوری اسلامی ایران بعد از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض سرانجام پذیرفت که قوای دافع هوای سپاه پاسداران در یک اشتباه انسانی 2 راکت را به سوی این طیاره شلیک کردند. اما این ادعا برای مقامات اوکراین و کانادا و برخی ناظران قناعت بخش نبوده است. آنها میگویند که تهران از دلایل اصلی این ماجرا پرده بر نمی دارد. گروه چهار کشور اوکراین، کانادا، برتانیا و سویدن روز پنجشنبه گفتند که ایران درباره گفتگوی صریح و پوستکنده در مورد پرداخت به موقع غرامت و محاکمه عاملان تردد نشان داده است. خانواده های قربانیان در گزارش ماه گذشته گفتند که مقامات عالی رتبه در این واقعه مسئولند. ایران گفته است که برای بازماندگان هر یکی از قربانیان $150,000 غرامت می پردازد، ولی این پیشنهاد پذیرفته نشده است. کانادا در ماه جون گذشته اعلام کرد که هیچ سند مبنی بر این که سرنگونی این طیاره از قبل برنامه ریزی شده باشد پیدا نکرده است. جستن ترودو صدر اعظم کانادا تصویرسازی رسمی ایران درباره چگونگی سقوط این طیاره را ریاکارانه، گمراه کننده و سطحی خوانده است.